أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كان الكلام في حقوق الزوجين قلنا إن الفقهاء ذكروا في بداية مبحث القصد والنشوز والشقاق حقوق الزوجين منهم صاحب الشرايع تعرض لذلك في متن الشرايع وتبعه صاحب المسالك الشهيد الثاني وصاحب الجواهر ومنهم صاحب الحدائق وغيرهم من الفقهاء تعرضوا إلى حقوق الزوجين في بداية مبحث القسم والنشوز. واستندوا في إثبات هذه الحقوق إلى نصوص من الكتاب والسنة. استدل صاحب المسالك لإثبات حقوق الزوجين أي إثبات أن لكل واحد من الزوج والزوجة على الآخر حقان بآيات من القرآن الكريم، وأيضا استدلوا بالنصوص من كتاب من السنة. موضوع الكلام في هذه جلسة تبيين الآيات الدالة على ذلك وتقريب الاستدلال بنصوص السنة. إجمال الكلام أن هذه النصوص من الكتاب والسنة لا إشكال في تمامية دلالتها، كما أن النصوص مضافا إلى تمامية دلالتها لا إشكال في صحة سندها. فنصوص الكتاب والسنة سندا ودلالة تامة على المطلوب، يعني إثبات أن لكل واحد من الزوجين حقوقا على الآخر في هذه الآيات والروايات بينت آهاد هذه الحقوق، أشير فيها إلى هذه الحقوق من جملتها أن تطيع الزوجة ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها بغير إذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تصدق بماله ولا نذر ولا هبة في ماله ولا في مالها أيضا حتى لو كان المال مال نفس الزوجة، مع ذلك قالوا لا يجوز له التصرف بأحد هذه الوجوه المذكورة في مالها بغير إذن زوجها. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن كأكدين در ابتدای بحث قسم و نشوز فقها متعرض بحث حقوق الزوجين شدند. حقوق زوجین امروز از مهمترین مباحث خانواده هست و از مهمترین مباحث مقلابه در زناشویی هست، در همسرداری هست، در ازدواج هست، و فقها در اینجا متعرض حقوق زوجین شده. من جمله صاحب شرایع در خود متن شرایع این تعبیر هست که همون اول بحث قصد دارد که و این لکل واحد من الزوجین حق به صاحبه علی الاخر، و تبعیت کردن او رو خب شراح محققین همین متن شرایع دیگه، من جمله از اونها صاحب مسالک هست، اولین و مهمترین شرح بر کتاب شرایع محقق همون مسالک که شهید ثانی هست ایشون و صاحب جواهر و دیگران، چون این متن تعرض شده بقیه به شرحش برداختن. صاحب حدائق هم همینطور در همون اول بحث قصد این بحث رو متعرض شده، به آیاتی تمسک کردن برای اثبات این حقوق و آیاتی از قرآن مجید و به روایاتی. این آیات و روایات دو دستن. قسمت اول اونهایی هستن که به نحو کلی و مطلق و فی الجمله دلالت دارن بر این که برای هر یکی از زوج و زوجه حقی هست، من جمله شهید ثانی و آیاتی که تمسک کرده این هست. عبارت شهید ثانی در مسالک اینه، در ضمن همون متن شرایعی که اشاره کردم، من متن مسالک رو در این جزوه نیاوردم، ولی بعد در مطالعه دیدم که ایشون عبارتش خیلی مربوط به این قضیه هست، اینجا با مداد نوشتم. در مسالک عبارتش اینه، در آدرسش هم میخواد یادداشت بکنید، جلد 8 مسالک صفحه 307 دارد که لا خفاء فی ان لكل من الزوجین حقا على الاخر. این یک حکم کلی است دیگه، یعنی هر یک از این دو زوج، یعنی شوهر و زن، حق دارن به گردن دیگری. قال الله تعالی، حالا استنادش رو ببینید، با آیات دارد استشهاد میکنن برای این مدعا. قال الله تعالی قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، یعنی ما که شارع مقدس باشد، فرمود خدای تعالی ما میدانیم که چه چیزی واجب کردیم، اون احکامی که واجب کردیم و فرض کردیم بر شوهرها در مورد ازواج و همسرانشون، یعنی واجباتی که بر عهده شوهر هست در مورد زوجه. اینکه رسول خدا فرموده الله الله فی نسائکم فانهن ضعیفات، شما رو به خدا رعایت زنها رو بکنید، اینها ضعیفه هستن، اینها دست شما هستن، پناهی غیر از شما ندارن، خانواده و پدر و شوهر و پدر و مادر و عیل و قبیله و همه رو رها کردن، تمام حیثیتشان شما هستید. هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه، آیه شریفی قرآن هست، هم اینها لباس شما هستن، هم شما لباس اینها هستید. لباس بودن خب به چی هست؟ لباس یکی از مهمترین خصوصیات لباس این است که آبروی انسان رو حفظ میکند. خب الان انسان ها داره خیابون را بیرن، لباس نباشه تمام عورت و تمام مقابهشون ظاهر بشه، چقدر آبروشون میره، حیثیتشون برباده. آیه قرآن میگه هنه لباس لکم، زنها آبروی شما هستند و شما هم آبروی زنها هستید، حق تعرض ندارید، مراقب باشید، عاشروهن بالمعروف. ایشون به این آیه تمسک فرمود، قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، بعد خودش تفسیر کرد این آیه رو شهید ثانی، یعنی من الحقوق التي لهن على الازواج من النفقه والمهر وغيرهما، حقوقی که خدای تعالی واجب کرد بر مردان، و این حقوق رو برای کی ثابت هست؟ برای زنان. باز آیه دومی استشهاد کرد شهید ثانی و قال تعالی و عاشروهن بالمعروف، حق ندارید مثل بعضه بازن رفتار کنید، یا مثل کنیز. خب فرق است بین عمه و همسر حر، زوجه حره. یک زن مؤمنه حر آزاد و با شما پیوند وصلت ازدواج کرده و تمام محاسن اخلاقی که انبیاء الهی آوردن، شوهر وظیفه دارد در مورد او انجام بدهد، حق ندارد بی دلیل به او امر بکند، نهی بکند، عقد بکند، این حق ندارد، این گناه و معصیته. اگر کمترین تعبیری و کلامی و حرکتی داشته باشد که تحقیر بشد زن، او گناه کرده. حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه، مؤمن که میگن از باب تقلیب هست، مؤمن و مؤمنه هر دو شامل میشه، فلذا مرد حق ندارد. عاشروهن بالمعروف، بالمعروف، المعروف ما هو معروف رو در همون کتاب امر معروف در این تحریر وسیله بحث مفصلی داریم در ماهیت معروف شرعن و عقلن و عرفن و عقلائیان استشهاد کردیم با آیاتی از کتاب و سنت، نصوص سنت، که معروف در اصطلاح قرآن مجید و در روایات به چه معناست. در اون کتاب امر معروف نهی از منکر در همون اوائلش به مناسبت عنوان معروف رو تعریف کردیم. معروف اجمالش این است: کل ما ندب الیه الشارع و استحسنه العقل او استحسنه العقل، آنچرا که شارع دعوت کند، ترغیب کند به سوی آن، حالا چه الزاماً و ایجاباً یا چی آقا؟ استحباباً. کل ما ندب الیه الشارع او استحسنه العقل، یا اینکه عقل اون رو تحسین بکند. ممکن است که حالا به خصوصی موردی در خطاب شارع حالا نباشد، ولی نحو کلی هست، اما عقل آنچرا که تحسین بکند اون هم از نظر شارع معروف، چون نصوص متضافری داریم در کتاب مجید و در سنت که آنچرا که عقل حکم بکند مورد پذیرش شارع مقدس هست. یکی از احکام عقل همون تحسین عقلی است دیگه، حسن قبه اشیاء اونچه رو که تحسین بکنه. آشروهن بالمعروف. و قال تعالی، آیه سومی که شهید استشهاد کرد رو ملاحظه بفرمایید: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. این آیه خیلی جالبه، عجیبه. در حقیقت این آیه رو روایات تخصیص میزنه و الا لسان روایات مخالف این آیه هست. این که بعدا میخونیم در این روایت صحیحی که حضرت به اون زن، نبی مکرم اسلام به اون زن گفت که نه، اون حقی که شوهر داره خیلی 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 بیشتر از حق تو هست، هر صد تا حقی که او داره توی حق داری. اون برخلاف این آیه هست. فلذا از اون مواردیست که آیه رو تخصیص میزنه، چون این آیه شریفه اطلاق دارد. و لهن مثل الذی علیهن، یعنی هر حقی که، معنای این آیه اینه، یعنی هر حقی که شوهر به گردن این زن دارد همون حق رو این زن هم به گردن این شوهر چی آقا؟ دارد. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، البته اون حقی که از نظر شارع مقدس و از نظر عقل شناخته شده باشد. توجه فرمودی؟ بله. بعد فرمود
که
البته معروف رو با این بیانی که عرض کردن ندب علیه شارع دیگه عرض وسیع پیدا میکند دیگه، کل آنچه را که ندب علیه شارع از استحسن العقل، ولذا با اون روایت با تخصیص میدن. توجه فرمودی؟ بله، چون ماهیت اون حقوق فراوان هستن. اما مع ذلك روایت گفته نه، هر حقی رو که شوهر به گردن زن دارد زن نداره. بله. نه نه نه، معروف عام شده، بنا شد که به عنوان اولی معروف باشه. توجه فرمودید. حالا بریسیم، مثلا فرض کنید که حالا صدقه دادن به مال خودش، انسان با مال خودش میخواد چیکار بکنه آقا؟ صدقه بده. معروف هست یا نیست؟ البته که معروفه. بله، صدقه را عم کرده شارع مقدس، اما روایت میگه حق ندارد زن بدون اجازه شو. این تخصیصه. معروف به عنوان اولی وقتی که سابق شد عنوانش بر یک عملی دیگه میره داخل در همون عمومات معروف. خب و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. خب بعد میفرماد که این آیه رو وقتی شهید آورد استشهاد کرد یه توضیحی دارد، دارد و مرادو تشبیه اصل الحقوق بالحقوق لا فی کیفیت هما. مراد اصل تشبیه حقوق به حقوق هست، نه در کیفیتش، لاختلاف هما، چون این حقوق اختلاف دارن. بله، البته این فرمایش ایشون رو ما نمیتونیم به همین کیفیت بپذیریم، برای اینکه اگه ما باشیم این آیه شریفه اطلاق داره، منطقه مراتب قرینه خارجیه داریم، کشف مراد میکند. ببینید کشف از مراد متکلم به دو راهه، یکی از حق کلام که عرفاً جزء خود کلام شمرده میشد، یکی از قرینه چی آقا؟ خارج از کلام. این مورد ما به قرینه خارج از کلام فهمیده میشد که روایت اهل بیت علیهم السلام هست، و الا از خود حق این آیه شریفه ای که ایشون میگد که نظر به کیف نه چرا نداشته باشد، وقتی که اطلاق دارد لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، دیگه هر حقی رو چی آقا شامل میشد. منتهی مراتب مراد شهید اینه و درستم هست و صحیحم هست که ما قرینه قطعیق داریم از نصوص متواتره و متضافره که این حقوق مختلفن، اختلاف دارن، لذا نمیشد ما این اطلاق در نهای کیفیت هم چی آقا بپذیریم به قرینه خارجیه از اطلاق این خطاب از جهت کیفیت حقوق دست میکشیم. بله خب بله، یعنی به این معنا که فی الجمله اصل حقوق، ایشون میگه که عبارتش همینه دیگه، ول مراد تشبیه اصل الحقوق بالحقوق، یعنی بالاخره اگر از شما سوال بکنن که آیا مرد حقوقی مشروع دارد به گردن زن، شما چی میگید؟ بله. میخوام بگیم که همین گونه در مورد زن هم میتونیم بگیم، زن هم حقوق مشروعی دارد، معروفی دارد به گردن کی آقا؟ مرد. پس از این جهت مثل شدن. بله خب این استشهاد شهید بوده به آیات شریف قرآن، و یه دو تا آیه دیگری هم بنده قبلا ذکر کردم، مثل آیه شریفه علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، همچنین آیه شریفه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، زن رو مسکن بدید، مسکن به عهده شماست، هر جایی که خودتون سکونت دارید زن را وظیفه دارید که به همون گونه مسکن بدید. بله خب این از آیات. پس آیات فل جمله اثبات کرده اولا این که هر یکی از مرد و زن به گردن هم حق مشروعی دارند، و ثانیا این که مرد موظف است به حکم شرع، یعنی این حق رو زن به گردن او دارد که او در دائره معروف با زن رفتار بکند، حق ندارد مرد به غیر معروف با زن رفتار بکند. خب البته این اختصاص به زن ندارد، با هر مؤمن دیگری هم میخواد معاشرت بکند باید معاشره به چی داشته باشه؟ معروف داشته باشه. و همچنین آیات به خصوص در مورد رزق، رزق که گفته میشه در مقابل کسوه، یعنی معکر رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این یعنی معکر، یعنی چیزای خوردنی از ما یحتاج غذایی، اتفاق فرمودید اینا رو بده به زن، و همچنین پوشیدن او، لباس او، و همچنین اسکنوهن، مسکن او، اینا در آیات شریفه پس به جمله بیان شده. اما خصوصیات زیادی که در این باره هست که حالا چه حقوقی دارد مرد، تفاصیل این حقوق در هر یک از مورد زن و مرد گردن دیگری، اینا رو از نصوص باید بفهمیم، عمده نصوص هست.
بعد اون به ما انتقو بردین از رجال و قومنان نسا، این آیه میشه
البته بعضی فقها دیدم همین آیه رو استشهاد کردن، بعضی فقها من دیدم این رو نیاوردم، این رو به خاطر اینکه علت اینکه این آیه رو نیاوردم اینه که چون ابتداعا امر به خود انفاق تعلق نگرفته، فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، یعنی خود خطاب ابتداعا امر به انفاق چی آقا نیست، به خلاف علی المولود له رزقهن و کسوتهن، اونجا اصلا تکلیف بر خود چی است آقا؟ انفاقه. بله این آیه هم فقها آوردن. بله همچنین قوامون علی نساء الرجال قوامون قیمومیت، این آیه خوبیه، از این حیث اگر استدلال بکنیم خوبه، این آیه رو بگیم که این قیمومیت این سرپرستی، سرپرستی زن به عهده کی است آقا؟ مرده. این یه حقیه، حقه، حق ولایته، الولایت حق. بالاخره آقا ببینید این مسئله ولایت وقتی که خدای تعالی به کسی اعطا میکند یک منصبی است، حق ولایت دیگه، حق سرپرستی. یعنی خدای تعالی میفرماد که این حق رجال است، من شارع قرار دادم این حق رو که بر زن ولایت داشته باشه. البته حق و آغاز از جهتی، برای اینکه در تعابیر بیشتر از این به حق تعبیر نمیشه، به همون ولایت تعبیر میشه. اتفاق فرمودید؟ بله. ولی در مجموع گفتن ولایت هم از حقوقه، بعضی گفتن ولایت از احکام هست. توجه فرمودید؟ بله. حالا علی ای حالین این آیه هم اضافه بفرمایید، الرجال قوامون، محل شاهدش کجاست آقا؟ همین حق سرپرستی، ولایت مرد بر زن به اصطلاح در محیط خانه. اما روایات که بسیار مفصل است و بسیار هم کارساز هست، بسیار رفع شبهات می کند. مثلا من به شما عرض بکنم اینکه زن از منزل نمی تواند بدون اجازه مرد خارج بشه، خب این هیچ آیه متعرض نیست. مثلا زن نمی تواند حتی از مال ملک خودش انفاق بکند بدون اجازه شوهر، این رو هیچ آیه متعرض چی آقا نیست.
اگه حق کن بلالی رو بگیری ممکنه به این دایرش خیلی وسیعه،
اون دیگه با قیل و قال و لیت و لعنده ای که دارد قابل اثبات باشه مشکله، ولی روایات صریح متعرضه این احکامی که عرض کردم هست. حالا ما روایات میکنیم. ببینید روایات رو ما بر حسب دستبندی به دو قسم اینجا تقسیم کردیم بر خاطر طبیعت از متن تحریر الوسیله، چون ایشون ابتداعا یک تعبیری دارد که هر یکی از این دو حقی دارد، عبارتش اینه لکل واحد من الزوجین حق علی صاحبه یجب علیه القیام به و ان کان حق الزوجه اعظم. خب این یک عبارته. خب ما یه نصوصی رو که فی الجمله حقوق هر یک از این زن و مرد رو نسبت به هم بیان کرده آوردیم به تبع این مرد. بعد ایشون دارد من جملتها ان لا تخرج من بیته الا به اذنه، اون نصوص خودش نصوص مستقلیه، اونا رو هم میاریم. البته در این نصوص دست اولی که میاریم ضمناً اونم بعضیاش هست، اما خیلی از اونا رو اینجا نیاوردیم، به خصوص در مورد خروج از بیت. روایت اول صحیح محمد ابن مسلم هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، حق شوهر به گردن زن چی؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم لها ان تضیعه ولا تعصیه. اینجا فرمود که برای زن هست که اطاعت بکند مرد رو و عصیان نکند. یک شبهی که اول به ذهن هر نقادی بیاد که باید در ذهن شما اومده باشه این است که چرا حضرت فرمود لها علیها، نفرمود داره تعیین تکلیف میکنه برای زن، و علیها یعنی یجب علیها ان تطیعها ولا تعصیه، این لها چرا فرموده؟ این وقتش این است که طبیعت از سائل کرده، کان سائل سوال کرد بر این حقی که به اصطلاح زوج بر زن دارد. کان شارع هم رسول خدا هم صلی الله علیه خواست که حق زن رو در پاسخ بیان بکنن، یعنی چون صحبت از حق بوده حالا حضرت هم که انه میخواد که در پاسخ حق زن رو بیان بکنن. بله دیگه
عبارت رسول الله نیست.
بله
عبارت رسول الله نیست، این عبارت نافله. قالت زن قال لها رسول الله
فقال، یعنی رسول خدا صلی الله علیه
قال لها پیامبر این زن اینطوری گفت.
بله دیگه، این متن کلام رسول خدا رو نقل میکنه
دیگه. لها که کلام رسول خدا نیست که بارده.
چرا نباشه؟
فقال لها کلام امام باقر علیه السلام.
بعد البته با اینجا خود اعرابی هم که تو نقطه ای که گذاشتیم لها رو جدا آوردیم، ولی من در خوندن اینجور به ذهن اومد که فقال لها ان تطیع اهو فقال لها مثلا. بله درسته، بله بله، من عبارتی هم که اینجا جزوه ای که آوردیم همینه، درسته. فقال لها برای این زن گو. بله اگر بخونیم فقال صلی الله علیه و آله و سلم لها ان تطیعه، اون اشکال پیش میاد که خب این علیها باید باشه، ولی اگر بگیم فقال لها برای اون زن حضرت اینطور فرمود، بله فقال لها چون تعبیر هم نشده یکمی اشکال داره. شما در خصوص ملاحظه بکنید قال له کمتر گفته میشه، قال له یا قال لها، قال له بله چطور؟ قال الله رسول الله، قال الله رسول الله، بله درسته، بله قال الله درسته، اومده تعبیر در قرآن اومده. من الان فکر کردم در روایات ندیدم، ولی در آیه هست، در روایت هم هست، فی جمله هست، بله حالا کم باشه هست. ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته ولا تصدقو، من تصدقو بخونیم درست نیست، چون تصدقو باب تفعیل هست، تصدیق هست، معنی تصدیق میاد و این غلطه، این همون تصدقو هست، در اصل تتصدقو بوده، مثل تنزل الملائکت و روح که در اونجا چطور تا هست شده، صیغه مضارع هست، تتنزل الملائکت و روح بوده، تای اون تأنیث اولش هست شده، اینجا هم همین دو تصدقو ولا تصدقو، یعنی ولا تتصدقو صدقه ندن من بیتهی الا به اذنه. بله ولا تصوم و تطوعن الا به اذنه، قید کرده روزه مستحبی نگیرد مگر به اجازه او. ولا تمنعه نفسها و امکانت علا ظهر قطبه، اگر شوهر میل جماع دارد او حق ندارد امتناع بکند، ولو اینکه روی پالانش مرکبی باشد. خب الان که پالان نیست که اشخاص رو مرکب اینطوری سوار بشن، در هر حال این از باب اینکه ولو در سخت‌ترین موقعیت باشد، ولو در سخت‌ترین شرایط باشد، این کنایه هست. بله و لا تخرج ولا تخرجو، یعنی زن خارج نشود من بیتها الا به اذنه، اینم از اون موارد هست. و ان خرجت به غیر اذنه لعنتها ملائکت السماء و ملائکت الارض، خیلی عجیبه، و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه، ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت همه رو لعنت میکنه. بعضی من دیدم در این نوشته های مجله فقه اهل بیت این موضوع رو بحث کردن، نوشتن که این روایت نمیشه قبول کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این همه عذاب شدید برای اینکه یک زن حالا بدون اجازه مرد بیرون بره، حالا ممکنه برای مثلا سبب همیشه هم باشه بدون اجازه مرد بیرون بره، این همه عذاب شدید، این با مذاق شعر شریعت سمح و سهل سازگاری نداره. خب لذا نمیشد این روایت رو قبول کرد، این روایت رو به این وسیله مثلا رد کردن، اون وقت بقیه روایت هم که گفتن ضعیف السنده، بعد نتیجه گرفتن که پس بنابراین این مسئله خروج زن از خانه شوهر بدون اجازه دلیلی نداره از روایت. خیلی راحت. خب خیلی تعجبه این حرفا، هم برخلاف روش فقها هست، هم برخلاف نظر فقها هست، و هم برخلاف قاعده هست، و هم بر اثر بی اطلاعی به اون روح فقه و مذاق فقه هست. اولا احکام توقیفی اون حکم و مسائلی که درش هست بر عقول بشر مخفی است، فوق عقل بشر هست. حالا شما فرض کنید که تمام احکام توقیفیه رو مگه بشر میدوند که این سرش چیه، حکمتش چیه، تا بتونن قضاوت بکنن که این حالا چرا این عذاب رو خدای تعالی مثلا جلب کرده بودند. در روایت دارد، قبلها این روایت میخوندیم، در همین جلسات هم خوندیم، امام علیه السلام در روایت فرمود که تو ما هم نمیدونیم. حضرت فرمود که ما هم بسیاری از حکم و مسائل احکام رو نمیدونیم. ما که ائمه هستیم بعضی از مسائل و حکم رو میدونیم، همه رو خدای تعالی برای ما بیان نکرده. وقتی که امام معصوم میگه ما همه این حکم و مسائل نمیدونیم، دیگه جای بقیه معلومه. انسان بخواد به این گونه استفاده های بی اساس روایات صحیح و سند و تام الدلال رو رد بکنه که دیگه جایی نمیمونه برای خیلی از احکام توقیفیه که میشه ذوقی. اینکه میگن اجتهاد ذوقی اینه، بله، که درست نیست.
ممکنه از اونجا تنبیه کنن که کل واجب علی مثلا زوجه و علی المرأة یجوز له اطلاقها مثلا خروج ها مثلا زوجه ها.
بله، این اطلاق در این روایت که انخرجت برای هر جهتی باشه، حالا یا برای صله رحم باشه یا برای غیرش باشه، انخرجت به غیر اذنها، اگر چنانچه روایتی مخالف باشد باید تقیید بزنن. ما بعدا میگیم در همین نصوصی که الان میخونیم میاد الا فی صله رحم، اونجا میگیم که اون الا اصلا ربطی به تقیید این ندارد، میگیم که اون صلاحیت ندارد برای تقیید. تب کنید میرسیم کم کم. خب بی اساس دیگه، به خاطر اینکه ما هیچ مقیدی نداریم از نصوص. اگر چنانچی بود اشاره میکرد این مصنف محترم، خب دیگه ما نمیتونیم که یک دفاعی بکنیم که خودش لا یرض صاحبه، خودش حرفا خودش زده و اونها استشهادی نکرده. الان فردی کسی بخواد استشهاد بکند، جوابش این است که این درست نیست، چون هیچی که از اون طایب از نصوص لسان تخصیص و تقیید چیارا نداره. بله، اون اصلا خودش نفی میکنه اونجا، حتی در سر رحم هم نفی میکنه، میگه بدون اجازه جایز نیست خارج بشه از منزل. معید اینه در خصوص سر رحم، روایت معید اینه. بله، خواه اونو گفتیم که جوابش میدیم، گفتن دیگه. بعد این روایت صلاحیت نداره، چون اصلا نظر به حیثیت خروج از بیت ندارد این الا. بله، بعد دارد که قالت یا رسول الله، وقتی که حضرت فرمود زن گفته که یا رسول الله من اعظم حقا علی الرجل، چه کسی بر یک مرد بیش از دیگران حق دارد، چه کسی بر یک مرد بیش از دیگران حق دارد. قال والده، پدرش، والد من اعظم الناس حقا علی المرد، زن چی؟ بر زن چه کسی بیش از دیگران حق دارد؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم زوجها. همین رو ما قرینه قرار دادیم، به قرینه صدرش که گفته که بر مرد والدش بیش از همه حق دارد، اما بر زوج و زوجه شوهرش میخواد نفی بکند، میخواد بگه حتی پدرش هم در مقابل این زوج حقش به اندازه شوهرش آقا نیست. روشن دیگه، واضح دلاله اساسنی. قالت فمادی علیه من الحق، حالا من خودم چه حقی در گردن این مرد دارم؟ فمادی علیه من الحق مثل ما له علیه، مثل اون حقی که او بر گردن ما دارد، من حالا چه حقی بر او دارم در مقابل اون حقی که به من دارد؟ قال الله، اون حقی که شوهر به گردن تو دارد تو مثل اون رو نداری هرگز. حقی که تو به گردن شوهر داری به اندازه اون حقی که او به گردن تو دارد چی آقا؟ نیست، مثل اون نیست. لا ولا من کل معت واحده، حتی صد حقی که او به گردن تو دارد در مقابل صد حقی که او به گردن تو دارد یک حق هم نداری. یعنی حق او خیلی بیشتر از شماست نسبت به حق تو بر او. این است که عرض کردم این آیه شریفه با اون این روایت با اون آیه مخالفت دارد. او میگه لهن مثل الذی علیهن، این میگه نه اصلا مثلیت نیست، نه میکنه ما روایت عقد میکنیم. چرا سبب این که روایت عقد میکنیم علتش این است که روایات مفسر آیات شریف هستن، روایات لسان تفسیر دارن. در حقیقت قرآن مجید نازل شد و رسول خدا مبین قرآن بود. این آیه شریفی قرآن هست صریحا که ما قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس، تا اینکه توی رسول برای مردم مفاد و مضمون و مدلول این رو چکار بکنی؟ بیان بکنی. بیان مراد از آیات شریفه قرآن به صریح آیه قرآن به عهده کی واگذار شده؟ رسول خدا. اتفاق فرمودید لتبینه. حالا رسول خدا فرمود که مراد از این آیه اینه، نمیخواد کلا نسیت نفع بکند. این همون کلام شهید ثانی میشه آخرش که گفته مقصود این است که در قصد این که حق معروفی به گردن زوج هست کما این که زوج حق معروفی دارد، در اصل ثبوت این حق معروف برای هر یک از زوجین به گردن دیگری مثلیت از این حیثه. اما این که کیفیت حقوق تمام جهات مساوی باشد مراد نیست. چرا مراد نیست؟ به دلیل این روایتی که الان بیان شده، حضرت فرمود که نه روایت صحیح است از رسول خدا. بعد درد که قالت والذی بعثک بالحق نبیا لا یملک رغبتی رجل ابدا، اگر اینه من هرگز در این دنیا ازدواج نمی کنم. خب ازدواج نکن، ازدواج کردن واجب نیست، نه برای زن ازدواج واجبه نه برای مرد. اما اون لحظه ای که اگر این زن به گناه بیفته ازدواج چی میشه آقا؟ واجب میشه. بعد به عنوان اولی واجب نیست. این یک روایت. اشکالی که شده به این روایت از جهت دلالت هست، از سند هیچ کس اشکال نکرده و اشکال هم ندارد، صحیح مسلم هست. اون اشکالی هم که گفتم به دلالت کردم به همین کیفیتی که گفتم، این اشکال بی جایی هست، مورد ندارد، این صریحه. وجه دلالتش چیه؟ وجه دلالتش هم روشنه، به خاطر اینکه حضرت اولا فرمود نهی کرده لا تخرج من بیتها بیتی الا به اذنه، لا تصدقو لا تعصیهو، این اول امر کرده ان تطیعهو اطاعتش بکنن. بعد فرمود اگر از منزل خارج شد لعن ملائکه و آسمان و زمین و همه ملائکه بهش متوجه بشد. خب این نمیشد مگر بر فعل حرام. اینکه همه ملائکه رو لعن بکنن این باید شدیدترین حرام ها باشد. توجه فرمودید حرام کوچیک هم نیست. و اما در صدرش که دارد ان تطیعهو اطاعت بکند، اشکالی که در دلالت این فقره هست این است که خب هیچ کس از فقها ملتزم نشدن، خلاف ضرورت فقه ماست، ضرورت شرع ماست که در تمام امور بر زن واجب باشد که اطاعت از مرد بکند. هیچ فقیه شیعه و سنی چنین فتوایی رو نداده و روایت هم برخلافش هست و با تعبیر فقها با ضرورت فقه ما مخالفت دارد. خب میدونید شما خیلی از کارها خب کارهای معمولی هست که زن لازم نیست اجازه بگیره از مرد و لذا ما قرینه قطعیه داریم. حالا میاییم ادله‌ای که هست، چون این قرینه قطعیه هست باید از ظاهر این دست بکشیم. این تطیعهو فی الجمله میگه تطیعهو در مواردی که خود شارع تعیین فرمود، نه اینکه مطلقا به اطلاق این تطیعهو البته نمیشه عقد کرد، اما این مانع نمیشد که سایر فقرات به اطلاق خودش عقد بشه. چون اون قرینه قطعیه که علیه این هست علیه اونا چی آقا؟ نیست. بله بله، این حقی که گفته میشد فلانون لهو حقون علا فلانه، این در روایات اعمه از این که این حق مندوب باشه، مستحب باشه یا حق چی باشه؟ واجب باشه. لکن در همین روایتی که الان میخونیم در ذیلش قرینه قطعیه اومده که اینجا مقصود حق واجب هست، به خاطر اینکه اون لعن ملائکه و با اون کیفیتی که متوجه زنی که این امور رو انجام نده میشه معلوم شد که این حق حقه چی هست آقا؟ واجبه. البته در روایات حقوق اخوان مؤمنین ببینید فراوان روایات متضافر هست که مؤمن به گردن مؤمن چه حقی داره؟ حقی که مؤمن علی اخیه المؤمن دارد اصلا این عنوانی در روایات فراوان هست که اونجا همه اونو مستحبه تعبیر شده اتفاق فرمودی؟ بله نه باز زیدش دارد زیدش که حضرت فرمود که من اعظم و حقا علی الناس علی الرجل قال والده قال فمن اعظم الناس حقا علی المرء قال زوجها بعد حضرت فرمود که در اون سطح حقی که دارد اون ندارد این تعابیر که انت ظهور تقویت میکند که مطلق این حقوق که در این روایت البته مقصود حضرت هست همون حق چی است آقا؟ واجبه بله چون آخه ببینید شما این خروج از بیت با اون بقیه در یک سیاق هم اومده یکی از قرآن دیگر وحدت سیاقه وحدت سیاق فرمود تطیعه ولا تعصیه لا تصدق من بیته الا به اذنه این هم از واجبات نصوص دیگه اومده تصدیق کرده که این جایز نیست صدقه بدر بدون اذن شوهر توجه فرمودید اجازه بدید الله اجازه بدید ولا تصوم و تطوان الا به اذنه ولا تمنعه و نفسا همه اینا واجبه تمام این فقراتی که الان خوندیم در روایات اتفاق نفس و فتوا هست بر وجوب اینها ببینید آقا اجازه بدید وقتی که اینا همه واجب شد مثلا اون زید آخری که دیگه اصلا خودش هم تصدیق کرده یک سیاقه این وحدت سیاق اقتضا میکند که تطیعه هم چی آقا؟ به همین معنا باشد وحدت سیاق اقتضا میکند که همه برای یک وزن باشند این هم یک ظهور این ظهور تربیت میکنه روایت دومی که هیچ اشکالی بر دلالتش نیست خیلی روشنه سید علی ابن جعفر هست و این سید عبارتش اینه سألته عن المرأه علها این در مورد خروج از بیت البته ما الان همین مورد رو میخوام بگیم این روایت دوم علها ان تخرج به غیر اذن زوجها علها این علها یعنی چی؟ یعنی آیا جایز است یا خیر؟ دیگه غیر از این میشه معنا داشته باشه؟ بله؟ خیر علها ان تخرج من بیت بل تخرج به غیر اذن زوجها یعنی یجوز لها حضرت همون لا این لا یعنی چی آقا؟ لا یجوز خب این که روشنه چون سوال از جوازه این لا هم نفیش به چی میخوره آقا؟ جواز میخوره بعد اون بعدیش همینطور و سألتو عن المرأة لها ان تصوم به غیر اذن زوجها یعنی آیا جایزه بدون اذن او به اصطلاح روزه بگیره؟ قال لا بسه بله جایزه البته روایات دیگری هست تفصیل میده بین روزه مستحبی روزه واجب این اطلاق رو تغییر میزنه ببینید این روایت خیلی اهمیت داره در قسمت اون خروج از بیت اهمیت داره چون امروزه مسئله مهمیه میدونید که مهمترین مسئله مبتلا به در مسئله خانواده مهمترینش نمیخوام بگم از مهمترین مهمترین مسئله مبتلا به در امور خانواده مسئله خروج زن از خانه بدون اذن شوهره حقیقتا مهم خب این روایت من میخوام به شما بگم که بهترین روایتیست که دلالتش هیچ خدشه‌ای نداره چرا؟ به خاطر اینکه این سوال صریح در این است که سوال از جوازه الله یا نه یجوز لها جواب حضرت فرمود لا یعنی لا یجوز لا نهی نیست که بگید ظهور داره نه این لا نافیه است میگه ایجوز این میگه لا یجوز اگر شاعر بگه لا یجوز معنی چیه آقا؟ سوال آیا لفظ لا یجوز ظهور در حرمت دارد یا سریع در حرمته؟ سریع در حرمت لذا این روایت سریع در حرمت هست باز در همون مجده ای که اشاره کردم دیدم که میگن سند این ضعیفه البته ما قبلا یعنی اولین کتابی که در توی نوشته بودیم حداقل 15 سال 16 سال قبل میشه، شاید همین حدود میشه، این روایت آورده بودیم در کتاب احکام سطر نظر، گفتیم این روایت سندش ضعیف هست. ولی بعداً دو سال بعدش که کتاب مقیاس الرباط رو نوشتیم، تحقیق مفصل کردیم در سند این کتاب علی بن جعفر، در اونجا اثبات کردیم صحت سند کتاب علی بن جعفر رو. این روایت از کتاب علی بن جعفر نقل کرده. کی نقل کرده؟ صاحب وسائل. ببینید کتاب علی بن جعفر سه طریق داره، خیلی هم مهمه، چون کتاب علی بن جعفر الان در اینجا دیدید یک فتوا بنده به این میشد روایت چقدر جالبه، چون روایت دیگه همه ضعیفه، بعدن میخونیم یا سندن یا دلالتن دارن بعضی ها صریحن اما سند ضعیفه، این روایت الان سندش صحیحه، دلالتش که روشنه صریحه، صحت سند اثبات بشد میشد یک روایتی که صریح و دلاله و صحیح و سند. سه طریق دارن. بله این عرض کردم به شما که این کسریحه، نهی نیست، علها یعنی هل یجوز، علها یعنی چی آقا؟ هل یجوز، اگر راوی بگه یا رسول الله هل یجوز لزوجته ان تخرج من بیت زوجها بغیر اذنها، سوال هل یجوز لزوجه ان تخرج من بیت زوجها بغیر اذنها، حضرت جواب ده لا، این لا چه لایه؟ نافیه هست، یعنی لا یجوز. خب آیا میشه کسی شک بکند احتمال خلاف بدهد که این لا مقصود لا یجوز باشه نباشه؟ ببینید احتمال خلاف هست که مقصود از لا لا یجوز نباشه؟ احتمال خلاف هست؟ خیر، نص رو به چه تفسیر کردیم؟ ما تعریف کردیم در اصول، گفتیم نص اونیست که احتمال خلاف بردار نباشد، لذا این احتمال خلاف بردار نیست.
من با تعبیر به این دور رسوندیم، یعنی لا امکان داره به تفسیر بخوره؟ امکان داره؟
نه امکان نداره، اما امکان نداره دیگه، احتمال این که لا به غیر الها بخورد نیست.
به تخرج بخورد چه اشکالی داره؟ اگه بخورد
سؤال از تخرج نیست، سؤال از جواز تخرجه. الها ان تخرج معناش یعنی ای یجوز لها ان تخرج، نگفته از تخرجو، اگر بفهمده از تخرجو سؤال از خروج بوده، گفته الها ان تخرج یعنی هل یجوز ام لا، پس سؤال از چی است آقا؟ جواز. دقت کنید، سوال از جوازه، یعنی این قاعده و ضابطه سریع این است که احتمال خلاف در اون عبارت چی آقا؟ بله نباشد. کلو لفظ لا یحتمل فیه الخلاف فهو نص صریح، این علها احتمال خلاف سوال از جواز نیست، متعین است در سوال از چی آقا؟ جواز. اون لا هم متعین میشه بر نفی چی آقا؟ جواز، لذا دلالت صریحه، بخواد به قول بعضی از فقها میگن کس صریح، توجه فرمودید؟ بله کس صریحه، صریحون بل صریحون. فقط سندش خیلی مهمه، شما الان چون فرصت نیست زحمت بکشید مطالبه کنید. من در خاتمه مقیاس الرباط مفصل سه طریقه کتاب علی بن جعفر رو، یک طریق علامه مجلسی در بهار، دو طریق خود صاحب وسائل در متن روایات وسائل، سه طریق صاحب وسائل در مقدمه وسائل. فائده رابعه و خامسه رو حفظ کنید، فائده رابعه و خامسه. این کتاب مقیاس الرباط رو مطالبه فرمایید، ولی فقط مطالعه مقیاس الرباط کفایت نمی کنه، باید شما فائده رابعه و خامسه رو، مخصوصا اول فائده رابعه، همون سطر اول، سه چهار سطر اول و سه چهار سطر اول فائده خامسه، که ایشون ادعای تواتر این کتاب میکند، این کتاب ها میکند. دو، در دو جای فائده رابع اسم کتاب علی بن جعفر رو میبرد ایشون، در دو جا. من فردا سوال بکنم ببینیم که پیدا کردید یا نه. در دو جا، یکی جاییست که ایشون میگه من خود کتاب به نسخه‌ای و متنه‌ای من بعده الی ختمی در دست منه، یه جای دیگه اونجایی میگه که خود کتاب نیست ولی طرق متعدده معتبره این کتاب به من رسیده. در دو جا مطالعه بفرمایید تا فردا. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.